بسم الله الرحمن الرحیم.
من سعی میکنم بیشتر به این متن وفادار باشم که لااقل اینا یه جوری بازخوانی شده باشه، هم نوع طبقه بندی و ورود و خروج به مباحث مربوط به هم امام علیه السلام، هر امام علیه السلام رو، و هم حتی سعی میکنم به اون روایات خاص، مصادیق و شواهد خاصی که بهش اشاره شده اونا رو هم ذکر بکنیم که اونا درست تفهیم بشه. الان چون هدف ما تفهیم و بازخوانی این متونه، در بحث امام سجاد علیه السلام حدود 7 سرفصل رو سعی میکنم به سرعت اشاره کنم که در این طبقه بندی آمده و برای بعضی از اونها هم استشهاد شده به بعضی روایات در سیره امام سجاد علی ابن حسین علیه السلام. باز با یادآوری این نکته مهم که تو تمامی بحث‌ها مدام اشاره می‌شد که شرایط خاص هر امام به لحاظ سیاسی اجتماعی باید درست درک بشه تا موضع‌گیری‌های اونها درست فهمیده بشه، همینطور موضع نگیری‌های اونها، مواردی که مواضع علنی صریح نگرفتن چرا. و اشاره کردیم که اگر جهت اصلی حرکت اهل بیت و مقصد اصلیشون رو در این مبارزات و تلاششون در هر دو بعد معنوی و مادی، تربیتی و سیاسی، بعد ناظر به فرد و بعد ناظر به جامعه، یعنی فرد انسانسازی و جامعه پردازی، هر دو مرتبط با هم، اگه کسی اونا رو درست نفهمه ممکنه تک تک روایاتی از اهل بیت یا از امام سجاد به طور خاصو که بشنوه ترجمه درست تحت اللفظی بکنه اما معنای حدیث رو بد بفهمه، حتی معکوس. اگر نفهمی این جمله در کنار کدام جملات دیگره، مسبوق به کدام موضع گیری هاست و در چه فضای خاص سیاسی است. مثلا اگر شما ندانید که شاید هیچ یک از اهل بیت خفقانی که تجربه کردن به اندازه خفقان و دیکتاتوری زمان امام سجاد علیه السلام نبوده، اون وقت بعضی موضع گیری ها و بعضی سیاست های اجتماعی امام رو درست درک نمی کنید. از یه جهاتی باید گفت هیچ یک از اهل بیت به اندازه امام سجاد علیه السلام تحت فشار پلیسی و خشونت حکومت نبودن، چون حکومتیه که دیگه کربلا آفریده، دیگه آب از سرش گذشته، با کسی رودربایستی نداره. در برابر این حکومت مکتب رو حفظ کردن، اشخاص معدود و محدود در بر سر موضع رو حفظ کردن، تجدید سازماندهی باقی مانده اصحاب اهل بیت رو زیر 4 چشم پلیسی حکومت آغاز کردن، حتی یک بهانه به حکومت ندادن و تمام دستگاه اطلاعاتش رو دور زدن و در این حال همه چیز رو گفتن، اینا بخشایی از واقعیات در سیره امام سجاد علیه السلامه. و اون دفعه عرض کردیم حتی اون چی که به نام دعا هست، علاوه بر خود دعا، یه بحث فوق العاده مهمی است در حوزه انسانسازی، رابطه انسان و خدا رو درست تعریف میکنه و قدرت معنوی به انسان میده تا در زندگی در عرصه‌های مادی بتونه خودش رو حفظ کنه و سالم بمانه و محکم بمانه و مقرور نشه و مایوس نشه. علاوه بر این در خود این دعاها سبک زندگی اسلامی ناب و حتی سبک حکومت اسلامی و مدیریت اسلامی تبیین شده، که اگر با این چشم هم شما از این زاویه هم به دعاهای صحیفه رجوع کنید میبینید تو هر بند از این دعاها، از این 50 و چند دعا که دست ما هست، طبیعت و ماوراء طبیعت چطور در هم تنیدن. همون لحظه که داره اخلاق میگه، همون لحظه داره اقتصاد و سیاست میگه. اونجایی که داره از توحید صحبت میکنه، علاوه بر توحید نظری و توحید قلبی، داره از آثار توحید تو عرصه سیاست و خانواده و جامعه حرف میزنه. یعنی این مجموعه همین دعاهایی که ازشون مونده، علاوه بر این که دستور سلوکه، یه سلوک اخلاقی و انسانی، مراحل آدم شدن رو نشون میده تو همه ابعاد، وقتی فقیری چگونه، وقتی ثروتمندی چطور، وقتی بیماری چگونه، رابطت با خدا چگونه باشه و با خلق، وقتی سالمی چطور و و و. علاوه بری تو همه حوزه ها شما تقریبا دعایی از این دعاها نیست که 4-5 تا سرفصل در تعریف یک حکومت صالح و یک جامعه دینی ارائه نشده باشه. یعنی هر دعا به یک معنا شامل یک مانیفست سیاسی اقتصادی و ادعانامه علیه حکومت ها هم هست، که خود این یک بحث مفصلیه و به نظر من 10 جلسه حداقل لازمه راجع به صحیفه سجادیه از این سه بعد بحث بشه، که خب ما چون فرصت نداریم عبور میکنیم. ضمن اینکه موعظه است، موعظه و دعا سخن گفتن با قلب انسانه. یه وقت شما از حکمت و استدلال سخن میگی، داری با عقل انسان سخن میگی، اما انسان علاوه بر عقل قلب داره. بعضی چیزها هست به لحاظ ذهنی برای من و شما روشنه، ولی برای قلب ما روشن نیست، مشکوکه. موعظه و دعا علاوه بر اینکه با عقل ما حرف میزنه، قلب ما رو هدف قرار میده. قلب انسان با وجدان انسان حرف میزنه، با روحش. میگه همیشه که خودت هم میدونی، حتی بلدی تدریس کنی، سخنرانی کنی، پایان نامه بنویسی، همتون بلدین، همینایی که همتون بلدین و همتون میگین همونا رو باور کن، همونا رو باور کن. و این خیلی مهمه. ما خیلی چیزا میدونیم، میگیم، قبولم داریم، واقعا منکر نیستیم، ولی باور نداریم. یا اخ امام تفاوت علم و ایمان رو میخواست توضیح بده، که قبول داری ولی باور نکردی، مثال میزد به تفاوت ماها با غسال نسبت به میت. وقتی شما نزدیکترین فردتون بمیره، خب گریه هاتو اینا رو میکنی، بعد میگن شما امشب با این تو همین اتاق باشی، یا با یک چند تا جنازه مورده که میدونی ضرر ندارن، به صد دلیل استدلال میکنی این جنازه که روح درش دیگه نیست هیچ خطری برای من نداره، هیچ صدمه ای نمیزنه، ترس از این موهومه. میتونی یه عالمه استدلال کنی، اما حاضر نیستی شب با مرده ها توی اتاق تنها بخوابی. بگن آقا در قفل میکنیم، شب چراغ هم خاموش کن، یا اصلا روشن بگی بخواب، حاضر نیستی. چرا؟ با اینکه قبول داری، استدلالم داری، عقلت هم توضیح میده، اما قلبت باور نکرده. اما قصال اینا که با بدن میت رو تو مشتشه میچرخونه بالا پایین، اینا او باور کرده. او قشنگ میبینه کنار جنازه صد تا مرده میشینه، صبحانش میخوره، بعد همونجا میخوابه، پا میشه، مسواکش میزنه، میاد بقیه کاراشو بکنه. او وارد قلبش. امام گفت این ایمان تو ذهن و زبان ماست، وارد قلب ما نشده. کاری کنید وارد قلبتون بشه. اگر همین حرفا وارد قلب شد، یکی از آیات قرآن، یکی از احادیث، یکی از دعاها اگه وارد قلب ما بشه، سبک زندگی ما زیر رو میشه. نه طمع میکنیم، نه میترسیم، نه دروغ میگیم، نه خیانت. اینا برای که این کارا رو میکنیم، متدین هم هستیم، برای که اینا تو ذهن ما هست، تو زبان ما هم هست، اما تو قلب ما نیست. بنابراین خود این دعا علاوه بر آموزش انسانسازی و جامعه سازی است که بهترین نحوه القاء افکار و انتقال تربیت درست به جامعه است. اصلا یکی از آموزش های بزرگ امام سجاد به امت اسلامی این بود که تو اون موقع شنیده نشد، ولی هنوز هم شنیده نشده، ولی اهمیتش داره دانسته میشه کم کم، که این دعاها آموزش حقوق بشر هست، آموزش وظایف بشر هست، آموزش حاکمیت درست سیاسی و نادرست سیاسی هست، آموزش الگوی خانواده هست، آموزش الگوی مصرف، اقتصاد، تولید و توزیع تو همین دعاها هست. مسئله حقوق بین الملل و حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و حقوق دیگراندیشان در همین دعاها آمده. مسئله جهاد و انواع جهاد، مسئله صلح، مسئله مرگ و زندگی تو همین دعاها آمده. یعنی ارکان اون چه برای تربیت انسان فردی و انسان جمعی لازمه، هم به لحاظ معنوی و اخلاقی و تربیتی، هم به لحاظ تو حوزه عرصه‌های مادی، سیاست، اقتصاد، حقوق، مبانی کاملا روشن شده، یه جایی دقیق وارد مصادیق شدن. و میخوان به ما آموزش بدن که آقا همین چیزایی که فکر میکنید قبول دارید، همین چیزایی که در آیات و روایات و دعاهاتون میخونین، همینایی که فکر میکنید و میگید خب اینا خیلی واضحه و روشنه، همینا وارد قلب شما نشده، و برای همینه که اینقدر کلاه همو برمی‌دارین و دروغ میگین به هم و خیانت میکنین، اختلاس میکنین، از اموال عمومی بالا میکشی، توجیهش میکنی، میترسی امر به معروف نهی از منکر کنی، جوزده میشی و دستتون به خطا و خیانت آلوده میشه. امام سجاد میگه همینایی که خیال میکنین میدونین نمیدونین. بله من میخوام دوباره برای قرآن رو برای شما بخوانم. بعد مخاطبه های ایشون طبقه بندی میشن اینجا. آقا ایشون با چند دسته مخاطب چند جور حرف زدن. هم با ناس کل مردم، ایها الناس مؤمن و کافر، هم با مؤمنین ایها المؤمنون، هم با اخوه یا ایها الاخوه، یعنی برادران خاص تشکیلاتی مرتبط. دست کم سه نوع خطاب در اونچه که از ایشون مونده وجود داره، با اینکه اغلبش هم سانسور شده، سرکوب شده، تحریف شده، حذف شده از تاریخ، ولی همونی که مونده خیلی مهمه، جهت رو نشون میده. پس نکته اول این که طبقه بندی مخاطب توسط امام سجاد علیه السلام چجوری صورت گرفت. ایشون چند دسته مخاطب رو تعریف کردن و با هر کدوم یه جور وارد بحث شدن، ولی در همه اینا دنبال یک حقیقت بودن، مطابق ظرفیت های مخاطب ها توجه داشتن، اینا رو طبقه بندی میکردن. یک درس مهم است که از هر مخاطبی هر توقعی نمیتوان داشت، به هر مخاطبی هر حقیقتی را نمیتوان منتقل کرد، به همه مخاطب ها حتی یک حقیقت را با یک زبان با یک نحو خطاب نمیشه منتقل کرد. یک خطابشون به همه مردم بوده، همه کسانی که بودن، که اینا خیلیشون اصلا امام رو امام نمیدونستن، که میگفتن اینا فرزندان پیغمبرن، آدمای محترمی ان، خوبن، آدمای با تقوایی ان، عالمن، اما امام معصوم حق حاکمیت اینا نیست، وصایت این حرفا نیست، عصمت اینا رو که قبول نداشتن. خب اکثر مردم اینجوری بودن، مسلمانان خوب نیمه آگاه یا ناآگاهی که به امام سجاد و به اهل بیت علاقه هم داشتن، احترام هم میگذاشتن. نمونش یه موردیه که ایشون وقتی وارد مطاف میشن در مسجد الحرام شنیدید دیگه، که هشام ابن عبدالملک آمده به حساب ادای حج و اینا رو در بیان، بالاخره باید مشروعیت برای خودشون درست کنن، طواف که میکنه حاکم بزرگ ابر قدرت جهان، خلیفه مقتدر، همه هم میدونن اینا چقدر دیکتاتورن، از اونورم دارن به اسم جهاد مرزهای اسلامی رو توسعه میدن به اصطلاح، ولی داخل خود سرزمین خبری از اسلام نیست و اوصیاء پیامبر رو اهل بیت رو میکشن. حالا هشام آمده داره طوافش رو میکنه، بعد میخواد بیاد حجر رو استلام کنه، لمس کنه، مستحب. یه بار میاد که مردم به احترامش برن کنار، میبینه هیچ کس محل نمیذاره، همه هم شناختنش، نگهباناش و اینا همه رو سرصدا رو میبینن، کنار کسی نمیره. میگن دیگه حالا هر جا تو شاهی دیگه تو مسجد الحرام دیگه اینجا کسی به کسی نیست. مسابقه سر لمس کردن حجره، یک بار میره که بره به سمت حجر، فکر مونه راه رو براش باز میکنن، باز نمیکنن جمعیت. از اون برم خلیفه است، نمیتونه که این فشار بده مثل ما بره لای دست پای مردم رو دست بزنه و تغییر میشه و فلان، و میگه نمیخوام، واجب که نیست، و میره. بعد میره اون بالا میشینه، بره نگاه میکنه، میره یه مرتبه یه گوشه از مطاف جمعیت کنار رفت به سمت حجر، حجر الاسود، راهی باز شد، یه آقای جوانی رفت اونجا و حجر رو لمس کرد و آمد، و مردم هم دور و برش این تبرک میجوین و خودشونو بهش میرسونن و احترام میذارن و راه رو باز میکنن. گفت کیه کیه که باز از من پیش یک کسی نیستم، چجوریه این همه احترامش میذارن، هیچ کس محل سگم نگذاشت بگی، چجوریه این کیه؟ اینایی که دور و برش بودن میشناختن، خب اونایی که تو مکه بودن مدینه میشناختنشون، خودش هم احتمالاً میشناخت، یا اول نفهمید بعد فهمید خودش به او را زد، یا از اول خودش به او را زد. بعضی هم میگن نه، قیافه چهره ایشون رو از دور بود نشناخت و تشخیص نداد. اونایی که میشناختن جرئت نکردن بگن کیه، چون گفتن اگر الان بگیم که جناب عالی رفتی مردم محل بهت نگذاشتن، این آقا آمد خودشون با عشق و علاقه، همین مردمی که ایشون رو امام و معصوم نمیدونستن، اینجور با عشق راه رو براش باز کردن که آقا شما بفرمایید، این دیگه یعنی بزرگترین فحش به خلیفه و تحقیر خلیفه. ترسیدن بگن ایشون کیه، گفتن آقا نمیشناسیم، نمیدونیم کیه، آقا تحقیق میکنیم بعدن خدمتتون گزارش میدیم. اونجاست که این فرزدق اونجاست میگه آقا اینو نمیشناسی، به خلیفه میگه. میگم بالاخره هنرمند و شاعر قوی و سلبریتی و اینا هم بود و پیش خلیفه بود و گفت ایشونو نمیشناسین شماها؟ من الان میگم ایشون کیه. آقا شروع کرد شعری تاریخی که در مورد اهل بیت و امام سجاد و ایشه تا الان مونده و این شعر چنان عصبانی کرد خلیفه رو و اعصابش رو به هم ریخت که در این حال دید شعر خیلی زیباست و الان من بله هاو الذی تعرف البطه و تأته و البیت یعرفه و الحل و الحرم. اینو نمیشناسین؟ ایشون رو نمیشناسین؟ ایشون کسی است که تمام سرزمین بطه، تمام مکه و اطراف مکه ریگ ریگ بیابان ها میشناسن، شما نمیشناسینش؟ این کسی است که رد پاشو تمام ماسه ها و ریگ های بیابان میشناسن، پاشو میشناسن، کف پاشو میشناسن، ول بیتو یعرفو کعبه میشناسش، ول حل و الحرم، ول حل و الحرم، حرم میشناسش، خارج حرم میشناسش. حرم اینجاست، بیرون حرم هم میگن حل، یعنی حریم نیست به اصطلاح تو حرم. شما ایشون رو نمیشناسین؟ نمیخواد بگه خودتون رو به اونا نزنید. و ادامش که ایشون رو زمزم و صفا میشناسن، شما نمیشناسین. فرزند پیغمبره، فرزند بهترین مردم است و یک قصیده خیلی زیبا و باشکوه که مثل خنجر قلب هشام رو مجروح کرد. و از این به بعد که دیگه گفت اجازه ندید تو هیچ مراسمی بیاد، دیگه این مترود حکومت شد، گبر گم شد، دیگه دور و بر پیدا نه، هیچ جا اجازه ندید برخورد کنه. و جالب این خبر به امام سجاد که رسید، بعدن برای که دیدن این به خاطر یک شعر انقلابی مورد غضب حکومت قرار گرفته، برش سله فرستادن، برش هدیه مقداری پول و هدیه فرستادن که هم جبران او فشارا بشه، هم این شعر انقلابی، هنر متعهد، هنر متعهد تقویت بشه، هنر ارزشی، یعنی مرز هنر ارزشی و هنر غیر ارزشی رو امام سجاد با این سله تعیین کردن. همه هنرها مثل همه شعرها ممکنه قشنگ باشن، قالب قشنگه، محتوا باید، محتوا هم باید قشنگ باشه، بلا زیبایی غالب رو در خدمت زشتی محتوا آوردی، این خیانت به هنر و زیبایی است. باید وسیله زیبا در خدمت هدف زیبا باشه. هدف محتوای شعر و هنر، سینما محتوای هنر مهمه، تکنیکش هم مهمه، هر دوش مهمه، فرم و محتوا. و ایشون اون پول رو قبول نکرد، بوسید، فرزده قبول نکرد، گفت که من این شعر رو برای خدا گفتم نه برای پول، و از شما تشکر میکنم، منو دعا کن، من به اون دعا بیشتر احتیاج دارم تا به این پول. و یک همچین تعرضاتی خب اینا میکردن، سریع هم نمیگفتن ما شیعه امام سجادیم، ولی عملا شیعه سیاسی که قطعا بودن، بعضی از اینا شیعه های اعتقادی کلامی هم بودن، یا موردی که مثل یحیی بن ام طویل که یک جوان شجاع مخلصه، علنی تو همون موقعیت بعد از کربلا و زمان عبدالملک و اینا میرفت تو کوفه، هر چند وقت وسط خیابون وسط میدون داد میزد، ای مردمی که تن به حاکمیت زلالت بنی امیه دادید، ما به شما کافریم، ما به شما کافری، ما شما رو قبول نداریم، این کوفه کافر است، با اینکه کوفه خیلیشون شیعه بودن اکثرشون، شاید تا شما به خدا، به خدای محمد حقیقتا ایمان نیارید، ما به شما کافری. میگفتن دیوانه ای میری وسط میدون وای میسی هر چند وقت اینجوری شعار میدی؟ گفت دیوانه ام، برای که همه ترسیدن، همه به قول مشهدی خف کردن، همه ترسیدن، من نمیذارم این پرچم بخوابه، میگم تا کشته بشم. اینا جزو تربیت شده های امام سجاده. و این فرزده قبلش همون کسیه که تو مسیر کربلا داشت از کوفه می آمد به مکه، سید الشهدا از مکه می رفتن سمت عراق و کوفه، که ازشون پرسیدن اوضاع چطور بود، تحلیل شما چی از اوضاع اونجا، این جمله مشهور مال فرزدقه که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، همه شما رو قبول دارن اما همه تو جبهه دشمنن، قلبهاشون با توی، می دونن تو حقی اما تسلیم قلب‌هاشون نیستن، دنبال منافع و دنیاشونن. همه جزء همین سپاه یزید که دارن آماده میشن، اکثرشون قلب‌هاشون با توی، میدونن تو حقی. اسلام شناسی جامعه ریاکار، دنیا پرست و منافق، یه چیزی میگه یه چیزی دیگه ای رو قبول داره، تظاهر به یک چیزایی میکنه، در باطن یه جوری دیگه ای داره زندگی میکنه، شکاف ظاهر و باطن. نفاق یعنی این دیگه، نفاق میدونین در لسان عرب به لانه روبا یا لانه موشای بیابونی میگن، که اینا دو تا سوراخ میکندن، یکی از این طرف یکی از جای دیگه، که هیچ وقت توی بنبست قرار نگیرن، جایی که مجبور بشن سریع موضع بگیرن، خلاصه دفاع کنن. از یه سوراخ می‌رفتن تو این سوراخ می‌رسید، از یه سوراخ دیگه از اون پشت بیرون می‌آمدن فرار می‌کردن. نفاق یعنی همین دو سوراخه بودن. چند تا مسیر داشته باش، سر دو نبش، هر وقت لازم شد اینجوری موزه بگی، هر وقت لازم شد اینجوری موزه. اصل اینه که تو بمونی و به منافعت برسی. اصل حقیقت نیست، اصل منفعت توست. خب الان همین الان بین خود ماها چقدر رایج و جاری است، بین بعضی از مسئولین ما هست. خب اینا در خطاب به این عموم که به امام علاقه داشتن، توی طواف راه برای خلیفه باز نمی کنن، اما برای ایشون با عشق و محبت راه باز می کنن. ولی معصوم نمی دونن، امام نمی دونن، سر مسئله حکومت هم یا جرأت ندارن درگیرشن، یا معتقدن حالا بالاخره دو قطبیه، اینا عالمان ما باشن اونا هم حاکمان ما باشن. اصلا سکولاریسم اینه همی دیگه، تفکیک عالم از حاکم. یه عده‌ای بر ما چون زور دارن حکومت کنن بر هر مبنایی، یه عده هم آدمای خوب با صفای صالح سالمه هدایتمون کنن. تفکیک هدایت از امامت، تفکیک امام حکومت بنی امیه امام باشن، اما هادی و عالم و معلم و مربی و استاد اخلاق ما امام سجاد باشه ابنت. اصلا بنی امیه سکولاریسم رو در جهان اسلام حاکم کردن. معاویه بود، گفت علی و حسن و حسین هی گیر میدن مردم به شما سر دینتون، هم من با دینتون کار ندارم، هر کار دلتون میخواد بکنه، فقط من باید حکومت کنم بدون مزاحم. این بود، در حالی که امیرالمومنین میگفت حکومت نسبت به شکم مردم مسئوله، نسبت به شعور مردم هم مسئوله، مسئولیت فرهنگی داره، نسبت به شرف جامعه و مردم هم مسئوله. نباید جامعه به ذلت بیفته در برابر بیگانه یا در درون خودش. دین و دنیا تفکیک نمیشن با همه. سیاست اخلاقی باشه به اخلاق سیاسی جهت بده، اقتصاد اخلاقی باشه و اخلاق اقتصادی رو آموزش، اخلاق رو از اقتصاد، دین رو از سیاست و دولت جدا کردن معنی نداره. اینا اینجوری بودن، مردم هم اینجوری کم کم تربیت شدن که حکومت دست آدمای دیکتاتور ظالم، شراب هم میخورن، فسق و فجور هم میکنن، مجلس قرآن هم میگذرن، قاری قرآن هم، همین عبدالملک میدونی جز قراء قرآن بوده، اینقدر قرآن میخونده. و جالبه وقتی که قدرت بهش رسید، نقل شده در منابع برادران اهل سنت که قرآن رو گذاشت کنار، گفت هازا فراغ بینی و بینک. دیگه وقتی قدرت آمد گفت دیگه خدا حافظ قرآن، ما دیگه تا حالا کاری نبودیم قرآن و کارهای مذهبی و اینا، حالا که دیگه قدرت دستمون افتاد دیگه هازا فراغ بینی و بین خدا حافظ قرآن، گذاشتش کنار. یا نقل میشه این حجاج ابن یوسف ثقفی، جلاد بزرگ بنی امیه که خون رگهای شیعیان رو در عراق مکید، یکی از معدود جنایتکاران تاریخه، ایشون خطبه نماز جمعه میامد سخنرانی میکرد از اول تا آخر اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، گاهی هم خودش عشق می‌ریخت. اتقوا الله اتقوا الله، جنایتکار معلم تقوا. اینا کسایی هم که در زمان امام سجاد هم، امام سجاد با یه همچی کسایی طرف، باید جامعه رو آگاه کنه. آقای اسلام قلابی، حکومت دینی قلابی، حکومت دینی حقیقی نیست، شاخص حکومت دینی ایناست، از روی اینا بشناسین. سخنرانی اتقوا الله رو همه بلدن، از اینجا بشناسیم. لذا با این تیپ امام سجاد سلام الله علیه با این تیپ مردم صحبت میکردن که اینا بیشتر مستضعف فکری بودن، آدمای خوبی بودن و نیمه آگاه یا ناآگاه بودن. با اینها که گاهی شک میکردن از طرف حکومت و آخوندهای حکومتی، به شک میافتادن که آقا اینا حکومت میگه اینا اصلا مسلمان نیستن، اینا خوارجن، خروج کردن علی حکومت، براندازن، اینا منحرفن، اینا اصلا مسلمان نیستن. اون علیشون که وقتی کشته شده تو مسجد، گفتن برای چی تو مسجد، مگه نماز میخونده؟ این هم حسین ابن علی و حرم پیغمبر که اینا نمیدونن اینا کیان. رضا هی دیدی تو راهی خودشونو معرفی میکنن، از زینب میگه من کیم، امام سجاد میگه من کیم، کیم پسر کی، علی، فاطمه، فلان، نه برای که مردم واقعا باور نمیکردن، نمیشناختن. تو مسیر به خصوص تو شام و اینا اصلا کسی نمیدونه، فکر میکردن اینا جزو عزرای کفارن که تو جنگای مختلف اسیر میشدن با امپراتوری روم و ایور و اوور و شرق و غرب، فکر که اینم جزو اینا هست. نمی گفتن با ما این، ما بچه پیغمبریم، ما اسلامیم. یه مرتبه اینا منقلب می شدن که تو کاخ یزید علیه خود یزید شورش شد، مجبور شد بعدن مجلس عزاداری بگیره برای امام حسین، همون کسی که با چوب زد تو لب و دهان امام حسین، مجبور شد بگه که من نگفتم این کارو بکن. امام سجاد این کارو کرد و حضرت زینب برق برگشت، کل قدرت دست اونا، پیروز رو تبدیل کرد به شکست خورده. اون لحظه‌ای که باید افتخار می‌کردن، امام سجاد و حضرت زینب کاری کرد که اینا شرمنده بشن و انکار کنن و پس بگیرن همه چی رو و بگن اشتباه شده، سوء تفاهم شده. امام سجاد خطاب به این دسته عمومی مردم، براشون قرآن میخونن خیلی، برای که اینا بعدشون ممکنه تردید داشته باشن که آیا اصلا امام سجاد قرآنی هست یا اینا فرقه های انحرافی هن که حکومت میگفت مدام. و حواستون باشه این دورانیه که رو منبرها لعن علی ادامه داره، در ده ها هزار منبر حکومتی و نماز جمعه ها و تریبون های اون موقع، رسانه های ملی و حکومت، اول هر سخنرانی حمد خدا، درود بر پیامبر خدا، مرگ بر علی. بنی امیه اینجوری ساخته جامعه ای رو، ملتی رو. امام سجاد با این توده مردم که با وجود این همه جوسازی و تبلیغات راه رو توی مطاف بر علی ابن حسین باز میکنن و بر هشام ابن عبدالملک باز نمیکنن، امام سجاد با این تیپا باید قرآن بخونه که آقا ما داریم قرآن میگیم، قرآن اینه که ما داریم میگیم، نه اینکه اینا میگن. لذا در روایات نوع خطاب اول که دستبندی شده 50-60 مورد روایات است که امام سجاد در اونها یا مستقیم یا غیر مستقیم با استعاره به آیات قرآن استناد کردن، که این عمدتاً خطاب به کسانیه که قرآن رو درست نمیشناختن و در قرآنی بودن حکومت به اصطلاح دینی یا قرآنی بودن نهضت اهل بیت و امام سجاد تردید داشته یا براشون روشن نبود، با اینا قرآن میخوان، اینا با امام رو که امام نمیدونن، میگن فرزند پیغمبر، آدم با تقوای اخلاقی، نگاه چقدر نورانیه، چقدر نورانیه. با اینا باید استدلال کرد، برای هر حرف دلیل آورد. لذا امام استدلال به آیات قرآن میکنه که اینا بفهمن تفسیر درست قرآن چیه و اینکه ما قرآنی هستیم، چون مردم اینقدر ناآگاه میشن که همه متدین. شما فکر نکنید تو زمان مردم ها بیدین بودن، مردم ها از همه مردم الان ما متدین تر بودن. شما وقت تو ذهنتون نباشه مردم بیدین بودن. روایت در مورد امام عصر عجل الله فرجه الشریف، در عصر غیبت کوچک، اون دورانی که زندگی مخفی داشتن و مدام محلشون رو عوض میکردن، هنوز قبل از اینکه غیبت کبرا، غیبت بزرگ تاریخی، تا امروز ادامه پیدا کنه و تا فردا، نقش شده ایشون به طور مخفی و ناشناس وارد مسجد الحرام شدن برای طواف. مردم نمیشناختن، ولی خب چهره نورانی جذاب ایشون، همونطور که طواف میکردن رسیدن به حجر. حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف خواستن برن حجر رو لمس کنن، دیدن مردم همونجور از سر و کول هم دیگه بالا میرن، مردم هم که نمیشناختن ایشون هست مهدی، که دیدن مردم همجوری با آرنج میزنن تو صورت هم دیگه، او یکی لگد میزنه تو شکم او، اینا که چی که میخواد بره دستش بزنه به سنگه. اون راوی میگه ایشون برگشتن به من گفتن، نگاهی کردن به این مسلمان ها و مردم فرمودن والله ما به هذا امرو، به خدا سوگند یه چنین دستوری از طرف شهر و خداوند نرسیده که اینجوری لتو پار کنین هم دیگه رو که میخواین دست بزنین به سنگ. والله ما به هذا امرو، به خدا سوگند چون این دستوری شرعی وجود نداره، یه چون این مس حجری کسی نخواسته، خدا نخواسته از مردم. تو هر مس لمس حجر 10-15 نفر صدمه میبینن. امام زمان فرمودن والله به خدا سوگند خداوند یه چنین توافی نخواسته. احترام به هم دیگه، نگران هم دیگه باشید، نه اخلاق نه ادب، فشار و فشور و لگد و اینا که میخوایم ثواب کنیم. این فرق باطن شریعت و زیاد معلوم شه. همون موقع مردم اینقدر عاشق حجر و توافن که ازدحام جمعیت اینقدره و جوری که حضرت مهدی سخته برن تواف لمس کنن حجر رو. مردم خیلی متمس الان چجوری با عشق و علاقه میرن همون حجر رو اسود، هنوز هم مکرر میشه، ولی در این حال امام زمان باید مخفی باشه از دست جهل همی مردم. در یک روایت فرمودن که از حضرت مهدی اینم بدونه که مشکل اصلی حضرت هم تشریف بیارن تربیت خود مؤمنین اول. فرمودن که هیچی به اندازه حمقاء شیعه هیچ کس به ما صدمه نزده. اصلا تعبیر حمقاء شیعه شیعیان احمق، همون شیعه قلطاق. هیچ کس به اندازه احمقهای شیعه به ما صدمه نزده که ایمانشون به اندازه جناح بعوضه، یعنی چی؟ باله؟ به اندازه کل ظرفیت ایمانشون منزه یک باله پشه است، یعنی کوچکترین بادی میره میاد، نه وزنی داره، نه عمقی داره ایمانشون، نه ارزشی داره. تعصب محض، تعصب بدون آگاهی، بدون حقیقت. جای خطرم که پیش میاد زود فرار میکنه، نیسته، ما رو تنها میگذاره. خطاب دوم خطاب به مؤمنینه، کسانی که امام رو به امامت میشناسن و قبول دارن. تو این نوع روایات امام سجاد دیگه برای اینا لازم نیست قرآن بخونه، اصول قرآنی رو به اینا یادآوری کنه، چون اینا رو اینا میدونن. لذا تو این دسته از روایات شما کمتر میبینید آیات قرآن امام سجاد آورده باشن. معمولا تو این دسته مخاطب خودی ها هستن، کسانی که حالا خودی هم مراتب دارن. و اینجا نقل میکنه که در تحف العقول یک روایتی مفصلی نقل شده که چند تا استفاده از این میشه کرد. عنوانش هم اینه که در مؤلف تحف العقول میگه که موعظته لسائر اصحابه و شیعته، سخنانی که خطاب به شیعیان و اصحاب خاص خودشون گفته شده تو جلسات محدود نیمه مخفی، و تذکیره ایاهم کل یوم جمعه، اصلا جلسات هفتگی ثابت بوده مخفی نیمه علنی در جمعهای کوچک بزرگ محدود که ایشون اصول و مبانی رو به اونها یادآوری میکردن، که نشون میده تو مجامع خودمانی تر یه سازماندهی و کادرسازی در جریان بوده. یه لحن و روایات از امام سجاد باز یه جوری دیگه است. نکته دیگه این که در تعابیر رسمی و علنی امام سجاد، از جمله تو دعای سیف سجاده یا رساله حقوق یا جای دیگه، ایشون لحن عاشورایی سیاسی محکم صریح ضد حکومتی به کار نمیبرن. حتی اون لحنی که بعد از کربلا در زمان یزید خود امام سجاد در نوجوانی اون لحن رو به کار برده تو خطرناکترین شرایط، ولی حالا تو این شرایط بعد اون لحن رو به کار نمیبره، چون فضا عوض شده، فضا پلیسی و دیکتاتوری هست، اما نوعش با فضای دیکتاتوری بلافاصله بعد از عاشورا و کربلا تفاوت کرده. و الان باید در برابر سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن و نفوذی‌ها، ساواکی‌ها و دستگاه حکومت چگونه باید رفتار کرد. لذا توی دوره‌ای که سالها میگذره و از امام سجاد علیه السلام یک جمله صریح علیه حکومت نقل نمیشه. تقیه دقیقا یعنی همین، یعنی مبارزه را پیچیده کن، نه این که مبارزه را ترک کن. تقیه ترک مبارزه نیست، تقیه پیچیده سازی و مخفی کردن و زیرزمینی کردن مبارزه است. ضربه بزن به نحوی که ضربه نخوری، ضربه بزن ضربه نخور، نه این که نه ضربه بزن نه ضربه بخور، ضربه نزن تا ضربه نخوری، فرار از صحنه. که ما خیلی آدمایی داشتیم این زمان انقلاب خودمون، قبل از انقلاب کم کم دیگه کل مبارزه رو گذاشته بودن کنار، میگفتن داریم تقیه میکنیم، که بعد امام گفت تقیه دیگه تو این شرایط حرام است، ولو بلغ ما بلغ، دیگه باید بریم تا کشته شده، چون ظلم داره تثبیت میشه با سکوت دین. پس مطالب صریح با لحن، مطالب صریح میگن توی هول دوران، اما با لحن مبارزه جویانه و صریح سیاسی مرگ بر حکومت و براندازی کنیم قیام کنید و این حرفا نیست، چون نه اثر داره، فایده نداشت، مؤثر نبود، بلکه ضرر داشت و میتونست مانع ایجاد کنه برای اصل مسیر مبارزه. و تو این دوره ایشون دارن یه دوره اسلام شناسی و معرفی مکتب اهل بیت، تفسیر درست دین رو ارائه میکنن و اعتقادات اسلامی و معارف قرآنی رو یادآوری میکنن. زبان تربیت و موعظه است، البته پیام صریح سیاسی داره، ولی لحنش لحن صریح سیاسی نیست. تو این دوران آیات قرآن رو میخونن، موعظه میکنه، اخلاق میگه امام سجاد، یا ایها الناس اتقوا الله و اعلموا انکم الیه راجعون، و اعلموا انا و انکم الیه راجعون، الی الله راجعون. مردم تقوا، حقیقت تقوا، نه لفظش، خودش، خود تقوا، نه لفظ تقوا، هی همه به هم میگی، خود تقوا، مدیریت خود، کنترل خود، غلبه بر شهوت قدرت و ریاست و ثروت و اینها، آدم بودن، آدم شدن، و علمو و بدانید، یعنی همتون که میگید و میدونید، باور کنید، علم حقیقی یقین کنید که انکم الیه راجعون، دارید برمیگردید به محضر خدا. آماده شدید؟ چی میخواید بگید اونجا؟ خیلی جالب، اینا رو به کفار نمیگن، دارن به کی میگن اینا رو؟ به او جامعه ای که همه میگن اتقوا الله اتقوا الله، از حاکم فاسد تا آخوند فاسد حکومتیش تا مردم، همه میگن اتقوا الله. به این جامعه میگن و علمو انکم الیه راجعون، یعنی راستی راستی تقوا خودش، نه این الفاظ و سرصداها. شروع میکنه عقاید اسلامی رو به مردم درست معرفی کردن. معنیش چیه؟ یعنی همینایی که خیال میکنید میدونید همینا رو نمیدونید. یه بار دیگه الفبای اسلام رو میخوام به شما یادآوری کنم. ای امت اسلامی، ای حکومت به اصطلاح اسلامی، ای ابر قدرت اسلامی، یه بار دیگه میخوام الفبای اسلام رو به شما بگم، به یادتون بیارم که چی بود. الا و ان اول ما یسالونک عن ربک الذی کنت تعبده، وقتی از این عالم میرید اون دو فرشته در آغاز عالم آخرت و پایان دنیا که وارد عالم دولایه برزخ میشید که نه دنیاست نه آخرت، ترکیبی از دنیا و آخرته، منتظر میمانید تا قیامت اصلی، قیامت بزرگ، از شما این پرسش ها صورت خواهد گرفت. یک، ان اول ما یسالونک عن ربک، ازتون خواهند پرسید پروردگار تو کی بود؟ الذی کنت تعبده، اونی که عبادتش میکردی، اطاعتش میکردی حقیقتا کی بود؟ خب جالبه، مسلمان ها مگه نمیدونن کیه؟ همه میدونن. میگه حالا دارم به شما میگم، ازتون پرسیده خواهد شد کدام خدا را عبادت میکردید تو زندگی؟ اونجا که نمیتونید برای خدا ادا در بیاری که. خدای تو پول بود، خدای تو شهوت بود، خدای تو قدرت و ثروت بود، خدای تو رفاه راحتی خودت بود، کدوم خدا را عبادت یعنی اطاعت کردید؟ این یک. یعنی مردم شما به زبان نصیحت تو قبر میگذارن نکیر و منکر، میان اول میپرسن با کدام خدا بودی؟ تو راه کدام خدا بودی؟ توحید رو شما توحید رو درست نمیشناسید. اگه توحیدی بودید تن به اینا نمیدادید. اگه توحیدی بودید کلا همو بر نمیداشتید. اگه توحیدی بودید ربا نمیخوردید، رشوه و اختلاس نمیکردید، خیانت نمیکردید، از پرخوری نمیترکیدی همسایت از گرسنگی بمیره، بیمار برهنه است به دادش نمیرسی، کدام خدا رو میپرستیدی؟ بعد انگیزه شناخت نبوت رو درشون و النبیک الذي ارسل اليك، پیغمبرتون کی بود؟ بر اساس پیام کدام پیامبر، کدام پیام زندگیتون رو شما سازماندهی کرده بودید تو دنیا؟ بر اساس کدوم اصول زندگی کردین تو حوزه فردی و اجتماعی؟ اصلا پیغمبر رو میشناختین؟ خب مسلمان‌ها مگه نمی‌شناسن پیغمبرشون کیه؟ چرا از ما سوال کنن؟ کدوم مسلمانه و حتی کدوم غیر مسلمانه که ندونه پیامبر مسلمان‌ها که مسلمین باورش دارن ایشونه؟ یعنی چی از ما سوال می‌کنن پیغمبرت کیه؟ او سوال، سوال امتحانش کتبی شفاهی نیست که نمره بخواه، او سوال حقیقت، او حقیقت ما میگه نه زبان ما. قرآن میگه اونجا زبانتون و پوست بدنتون و اعضای بدنتون علیه شما شهادت میدن. زبان تو هم این زبان نیست که تو یک چیزی تو بهش دستور بدی بگه، حقیقت رو میگه، همه چی علیه شماست، خودت هم علیه خودتی اقرار میکنی. بعد میپرسه شما واقعا کدوم پیغمبر، دنبال کدوم پیغمبر بودین؟ اگر بگی ایشون، میگن خب ایشون که این حرفا رو زد، شما اونجوری زندگی کردید، ایشون اینجوری گفت، چجوری پیغمبرتون بوده؟ و عن دینک الذی کنت تدین به، امام سجاد میپرسه تو این عالم کسی حساب کتابتون نکرد و نمیکنه، اما از این عالم برید از شما خواهند پرسید شما مسلمان بودید؟ عن دینک، بر اساس کدوم دین زندگی کردی؟ اقتصادت، خانوادت، سیاستت، اخلاق شخصیت، اجتماعیت، رابطت با خانوادت، با همسایه، با مردمت، با دوستت، با دشمنت، بر اساس کدوم دین بود؟ امام سجاد میگن مردم از شما میپرسن دین دارید یا نه اصلا شما؟ دینتون چی بوده؟ و ان کتابک الذی کنت تتلو، از شما پرسیده خواهد شد که شما بر اساس کدوم کتاب، کدوم قانون اساسی، کدوم اساسنامه، کدوم ضوابط زندگی کردین؟ شما واقعا به قرآن عقیده داشتین یا فقط میبوسیدینش؟ جزء جهیزیه بود و سر قبر میت بود و سر سفره هفت سین می آوردین از این بازی ها، که همه ادیان دیگه هم با کتاب های مقدسشون که پر از خرافات ها همین کارا رو میکنن، همین کارا رو میکنن. از شما میپرسن ان کتابک، شما کدوم کتاب رو توی زندگیتون میخوندین؟ الذی کنت تتلو، کنتم تتلو، تتلونه الذی کنت تتلو، کدوم کتاب میخوندین اینجوری زندگی کردین؟ قرآن میخوندین اینجوری زندگی میکردین؟ یعنی توحید رو داره امام سجاد دوباره آموزش میده، نبوت رو، قرآن رو، دین رو. بعد سوال بعدی که این باز خطرناکتر میشه، و ان امامک الذی کنت تتولا، مردم از شما خواهند پرسید رهبرانتون چه کسانی بودن؟ تن به حکومت چه کسانی دادید؟ با کدوم حکومت ها همکاری کردید یا نکردید؟ از شما خواهند پرسید از امامی که ولایتش رو داشتی، امامت و ولایت. از شما میپرسن آیا با خودتون گفتید هدایت رو و اخلاق رو از اهل بیت از کی میگیریم؟ قدرت و حکومت دست فلان کس کیا باشه؟ تفکیک کردید؟ حکومت دادید دست اشرار؟ تسلیمشون شدید؟ دین رو از دنیا و از دولت جدا کردید؟ همون خدایی که میپرسه، همون فرشتگانی که در قبر از شما میپرسن در عالم برزخ، عالم بعد که میرید، که شما بر اساس کدوم پیام، کدام پیامبر، تابع کدام خداوند بودی، همونا میپرسن امامت که امامات کی بودن؟ امام نه یعنی چه کسایی رو اسمشون از بر بودی، از حفظ بودی، زیارتشون میرفتی، نه، امام یعنی کسی که دنبالشون را افتادی، اونجوری که گفتن زیستی و مردی، او میشه امام. یعنی زعامت، او زعیمی که پشت سرش را افتادین کی بود؟ تو خط کی بودین؟ خلاصش تو کدوم خط بودی؟ و قدرت و حکومت دست کی بود؟ به کی دادی؟ به طرفداران این جبهه توحید و عدالت یا مخالفینش یا بیطرفاش؟ زعامت و امامت رو از هم تفکیک نباید بکنی. چرا امام صادق علیه السلام در منا فریاد میزنه، خطاب به مردم، ایها الناس ان رسول الله کان الامام؟ مردم، رسول الله پستچی نبود فقط پیام بیاره بگه دیگه من پیام رسوندم، خداحافظ، من رفتم تو غار میخوام عبادت کنم. کان الامام اومد تو صحنه، رهبری و حاکمیت رو به عهده گرفت برای اجرا و تحقق همون ارزش‌ها. شما نمیتونید رسالت رو از امامت، رسالت پیغمبر رو از امامت پیغمبر تفکیک کنید. پیغمبر رسول الله بود، امام ان الله، از طرف خدا هم امام بود. چرا؟ چون کسایی میخواستن بگن آقا رسول الله دین رو گفته، امام هم حکومت های همین بنی امیه و اینا، اینا هم دنیای ما، تفکیک دین از دنیامون با اینا، دینمون هم با اونا. امام صادق علیه السلام میفرماد که ایها الناس ان رسول الله کان الامام، رسول الله امام بود. فقط تعلیم و تربیت نبود، اجراء عدالت و رهبری امت و حکومت هم بود. یعنی چی حرفا؟ یعنی اینا فاسدن، این حکومت حق اینا نیست، دین ندارن، اینا واقعا به خدا و آخرت عقیده ندارن. دین و دنیاتون رو نباید از هم جدا کنید، دین و دنیاتون رو باید از یک جا بگیرید. اینا دینتون رو دنیوی کردن، ما میخوایم دنیاتون رو دینی کنیم که دنیا و آخرت سالم داشته باشید. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، دنیای خوب، آخرت خوب. چرا قبض و بست نظام زندگیتون و اداره حکومت و امورتون رو دست آدمای فاسد نااهلی که خودشون رو حاکم اسلامی نامیدن در زمان بنی امیه و اینها، چرا دادید دست اینا؟ خب این ظاهرش که امام سجاد علنی اینا رو که نمیگه، ولی معنیش اینا همیناست. وقتی میگه از شما میپرسن امامتون کیست، تو خط کی بودین به لحاظ سیاسی اجتماعی، یعنی آقا دنیاتون از آخرتون جدا نیست، یعنی اینا حق حکومت بر شما رو ندارن. یعنی شما نگو عبدالملک و هشام و یزید و اینا حاکمان دنیای ما باشن، رهبران دینی و اخلاقی و معنوی مونم اهل بیت باشن. توی طواف مطاف مسجد الحرام راه رو باز کنیم که آقا استلام حجر کنن، فرزند پیغمبرن، از همه ما معنوی ترن. اما هشام هم اونجا نشسته، کاری باش نداشته باشیم، زیر سایه او طواف میکنیم. نه، اینجوری نیست. وقتی میگن که در قبر از امامت سوال میکنن که آیا شما امام درستی، رهبران صالحی، حکومت درستی رو انتخاب کردید، یعنی تو قبر سوالش، به اول قبر یکیش سوال از حکومته، سوال از اینه که شما دنبال کیا را افتادید تو زندگیتون، با تو کدوم جبهه بودین، تو کدوم جریان بودین، اینا را میپرسن. بعضی هم میگن آقا این سوالا تشریفاتی همینجوریه، والا کیه که ندونه خداش الله و پیغمبرش کیه و امامش کیه؟ بعدم اونجا که اگر جواب غلط بدیم تو امتحان تجدید و نمره و اینا نیست، میبرن جهنم و اینا. خب معلومه، میگم دیگه فکر میکنم مثلا از امتحانایی میشه تقلب کرد، میشه مثلا یادداشت با خودت ببری تو قبل، میتونی تماس بگیری، میتونی مثلا نمره تخفیفی بدن. اصلا امتحان نیست که اونا، که اونجا این سلولای خاکستری مغز که الان ما اینا هرچی حرف با هم میزنیم بر اساس حافظه های ایناست، همه اینا با این بدن در این دنیا میمونن. یعنی تمام چیزایی که شما حفظ کردید راجع به از فیزیک و شیمی و اسم افراد و آدرس و شماره و فلان و تا حتی آیه و حدیث و احکام فقه و اصول، هرچی حفظ کردی اینا با این مغز و به این بدن تو عالم دنیا میمونن. اینا اطلاعاتن، علم نیستن. اونی که با ما به عنوان علم وارد عالم بعد میشه با ما هست، اون دانسته هاییست که از طریق عمل تبدیل شده به ایمان و باور حقیقی، یعنی وارد قلب شده، اونا با ما میاد. وقت از یه عالم که ما میریم دیگه اونجا تظاهر نیست که امامت کیه، شروع کن دوازده امامو بشمر از اول تا آخر، باز از آخر به اول، باز ضربدری بگو. حقیقته توی و حقیقت اصلا زبانت دیگه حرف نمیزنه، اصلا به ریختت نگاه کنن میفهمن تو ربت کی بوده، امامت کی بوده، نبیت کی بوده. لذا نگید حافظمون اونجا مگه از کار میفته، اصلا این حافظه دیگه نیست. آقا همیالان یک مرض شدید میگیری، تب شدید، درد شدید، عمل جراحی، یکم بیهوش، اغما، حالت خراب میشه و اینا، یه عالمه چیزا یادت میره، همینجا یادت میره. بعد فشار مرگ انتقال از یک عالم به یک عالم دیگه است. اصلا مگه شما ما و شما این اعتبارات، این حافظه ها، این چیزا رو میتونیم با خودمون ببریم؟ اینا همه اینجا میمونه، ما میمونیم و او حقیقت ما. اون سوالا از حقیقت ماست. وقتی از حقیقت ما میپرسن که من ربک، دیگه نمیتونه بگه الله، اون ربی که واقعا داشتی دیگه. اونجا سوال میکنن ان امامک، امام سجاد، میگن دیگه تو که نمیتونی امام، اسمشو حفظ کردم میگم الان، نه، اون مسیری که رفتی همونه، امام ترکی بوده در حقیقت. السلام علیکم و رحمت الله.